بسم الله الرحمن الرحيم. هر بودن موجود از لحاظ طیب و خبث به این دو قسم منقسم می شود، بعضی طیبن و بعضی خبیث. و چیزی در نشأه طبیعت باشد که طیب محض باشد نیست، و موجودی هم پیدا بشود که جز طیب چیزی را احساس نکند اون هم نیست، زیرا هم عالم مشتمل بر طیب و خبیث است و هم ذات اقدس اله هر دو قسم را ادراک می کند. لذا نسبت به بعضی کاره هست، نسبت به بعضی محب. و چون انسان به صورت عالم آفریده شد دارای دو جهت است، و چون به صورت رحمان خلق شد دارای دو دید و دو ادراک است. پس انسان پیدا بشود که اصلا خبیث را حس نکند و خبث را ادراک نکند نخواهد بود. آری انسانی پیدا می شود که از خبث خبیث تغافل کند و طیب اون خبیث را ببیند، چون در جهان خبیث محض وجود ندارد. هر خبیثی دارای وجهه طیب هست. انسان کامل گذشته از اینکه طیب طیبها را میبیند، طیب خبیثها را هم مینگرد و در هنگام تعبیر از خبیث با اون چهره طیب و طیب یاد میکند که اون قصه را هم عبور نقل میکند. بعد میرسن به این مسئله که طیب و خبث نسبی است و این چنین نیست که همه اشیا طیب باشد یا همه اشیا خبیث. میفرمان به این که الان اون چه که پیش یک مار مایه حیات اوست، همون آب دهن اوست و سم اوست که با اون سم زندگی میکند، و همین سم نسبت به انسان قاتل است، و آب دهن انسان مایه حیات اوست و همین آب دهن انسان مایه قتل حی است. پس اون چه که به حال بعضی ضار است به حال بعضی دیگر نافع، و نمی شود کل این جهان را یک دست طیب یا خبیث کرد، نافع یا ضار کرد، وگرنه لازمش آن است که بخش عظیم از جهان خلق نشود، و اون بخش عظیم چون با بخش دیگر در ارتباط است لازمش آن است که ما موجودات طبیعی و مادی نداشته باشیم. اصل وجود که طیب است چون از ذات اقدس اله است، و اون رحمت بیکران حق شامل اصل هستی اشیا خواهد بود، و این طیب و خبث هم که امر اضافی و نسبی است. پس هم از در ادراک مزاجی نداریم که فقط یک قسم را ادراک بکند، و هم از در وجود موجودی نداریم که فقط یک قسم باشد. هم موجود دو قسم است، هم ادراک دو قسم. منتها تفاوت در مدرک هاست. مدرک ها دو دستن. یک دسته طیب را میبینند، بر اثر اون طیب سخن میگویند، و خبیث را هم میبینند و بر اساس خبث اون خبیث هم سخن دارند. ولی انسان های کامل طیب را میبینن، بر اثار اون طیب سخن طیب دارن، خبث خبیث را هم درک میکنن، و اما چون خبیث خبثش محض نیست و دارای چهره طیب بودنم هست، اونها چهره طیب خبائث را مینگرن. این بحث رو که فصل دوم این حدیث بود این رو به پایان میرسونن. بعد به فصل سوم این حدیث میرسن که و قرة عینی فی الصلاه. اصل این حدیث گرچه کلمه صلاه در اون جوامع اولیه نبود، ولی بالاخره قسمی بود که هو بلعیه من دنیاکم النساء و طیب و قرت و عینی فی الصلات. حالا من دنیاکم هم در بعضی از نقل ها بود و در بعضی از نقل ها نبود. اونهایی که میگوین در بعضی از نقل ها نیست، اون نقل درست است، برای اینکه صلات جزء من دنیاکم نیست و تکلفی دارد با توجیه بشود که چون نماز در دنیا انجام میگیرد و دنیا متجر اولیاست و چون در ظرف دنیا صلات محقق میشود، از این جهت گفته شد دنیاکم. خب اصل حدیث به این صورت خواهد بود که حب به علیه النساء و طیب و صلات. اونگاه این کلمه صلات که ضلع سوم این حدیث است حذف شد به قرینه اینکه فرمود و قرت عینی فی صلات یا جعلت قرت عینی فی صلات، یعنی این سه امر همتای هم نیستن. مسئله نساء و طیب همتای نماز نیست، گرچه نماز مانند اونها محبوب است ولی قرت العین است. پس اصل حدیث به این سبک خواهد بود که حب به علیه مثلا من دنیاکم النساء و طیب و صلات و جعلت قرت عینی فی الصلات. اما چرا نماز قرت العین است؟ بر اساس دو حدیث نماز قرت العین مصلی است. قرت که در متن‌های بعدی هم این رو معنا میکنن به معنای برودت و خنکی است. انسان غمگین و مهجور وقتی به وصال مطلوب محبوب رسیده است، غمش برطرف میشود و در اثر غم اشک گرمی که داشت، اون اشک گرم برطرف میشود. غم و اندوه مایه حرارت است، اون حرارت به خنکی و برودت مبدل می شود. وقتی بارد شد، اشکی که در حال شوق می ریزد اشک خنک است نه اشک گرم. قرت یعنی خنکی، قرت الاعیون یعنی چشم شما خنک باشد، یعنی در اثر نشاط اشک سرد و خنک داشته باشید، نه در اثر غم اشک گرم داشته باشید. و یعنی قرت به معنای نور چشم و امثال زارش نیست. خب چرا فرمود قرت و عینی فی الصلات به استناد دو حدیث؟ حدیث اول این است که المصلی یناجی ربه، که این در جوامع روایی امام هست، اونام نقل کردن. مرحوم صدور رضوان الله علیه تو من لا یحضر این حدیث نقل کرد که المصلی یناجی ربه، نمازگزار مادامی که در نماز است با خدای خود نجوا و مناجات دارد. حدیث صحیحی که باز فریقین نقل کردن این است که نماز مناجات یک طرفه نیست، مناجات دو طرفه است. یعنی این حدیث صحیح که الان نقل میکنن باز برابر با همون تثلیث و ثلاث است که اکمل الافراد و اول الافراد هست و محور اصلی این فصل هم همه این اول الافراد که ثلاثه هست قرار داشت. اون حدیث صحیح که در جوامع روایی ما هست اون هم نقل کردن این است که ذات اقدس الله در اون حدیث قدسی فرمود قسمت الصلات یا قسمت الصلات، من نماز را تقسیم کردم یا نماز تقسیم شده است بین من و بین عبد من. به سه قسم این حدیث مشتمل هست و اساره این سه قسم همون تقسیم صلات است بین حق و بین خلق، که از اول بسم الله الرحمن الرحیم تا مالک یوم الدین اینجا مخصوص سوال هاییست که مخصوص ثنا و حمدیست که عبد نسبت مولا دارد، که در حقیقت حق الله محض است. ایاک نعبد و ایاک نستعین مشترک بین حق الله و حق العبد است. اهدن از صراط المستقیم تا پایان این سوره مبارکه حق الخلق است، حق العبد است. پس این حدیث بر اساس تثلیث تنظیم شد، یعنی حق الله صرف و حق العبد صرف و مشترک بین حق الله و حق العبد. هر جمله‌ای را که عبد میگوید ذات اقدس اله در باری و پاسخی میداد. وقتی عبد میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، خدا میفهمد که عبد من به یاد من بود. وقتی میگوید الحمدلله رب العالمین، میگوید عبد من ثنای من گفت. وقتی میگوید الرحمن الرحیم، میگوید عبد من تمجید من کرد. وقتی میگوید مالک یوم الدین، میگوید عبد من متذکر به حال من بود و مانند. بعد وقتی که عبد میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، میفرماید به این که اون اولیش که همون ایاک نعبد است مانند سایر جمله ها عبد من به حال من متذکر بود و اون چرا که گفت البته حق شایسته آن است. از ایاک نستعین شروع می شود، خدا در جواب می فرماید به این که هر که تو سوال کردی پاسخ را می شنوی، نظیر همون سوال و جوابی که بین موسی کریم ذات اقدس اله بود. همه خواسته های خود را موسی کریم عرض کرد، خدای سبحان فرمود لقد اوتید سؤلک یا موسی. اونقدر مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است که تعبیر به ماضی شده است که تو گرفتی، نه اینکه بعد من میدهم، البته بعد داد، نه اینکه قبل داد باشد. همه اینها را یکی پس از دیگری بعدن انجام داد، اما تعبیر فعل ماضی است که تو گرفتی خلاصه، در حالی که از این بعد قرار تنظیم شد. در این تقسیم سوره مبارک فاتحه هم خدا می فرماد که لک ما سعد لعبدی ما سعل، به این شرط که انسان درست سوال بکند، اگه درست بخواهد واقعا درست جواب می شود. خب پس این حدیث شریف که با تثلیث تنظیم شد بین حق است و بین عبد. چرا قرة عین است؟ برای اینکه عبد دارد با حق مناجات میکند، المصلی یناجی رب. وقتی مصلی یناجی رب مقدمه اول حاصل است که اذکرونی، وقتی مقدمه دوم حاصل شد مقدمه دوم که منزله جزای مقدمه اول است، اونم حاصل است که اذکرونی اذکرکم. این اذکرونی اذکرکم با کریمی که در سوره مبارک 8 است، اینا منزله عکس نقیض همان. اذکرونی اذکرکم معناش این است که اگر خدای سبحان کسی را فراموش کرد، اون شخص خدا را هم فراموش میکند. این نسو الله فانسام انفسهام تقریبا با این یکسان در میاد، من ذکر الله ذکره الله، من ذکر الله ذکره الله، من لم یذکره الله، که با نسیه همی سوره توبه هماهنگ در میآید. نسو الله فنسیه هم نسبا سوره 8، اینا خدا را فراموش کردن، خدا هم اینا را فراموش کرده است. چرا؟ چون بر اساس سوره بقره عمل نشد، بر اساس سوره بقره اذکرونی اذکرکم، این شرط و جزاست. یعنی اگه شما به یاد من باشید، منم به یاد شما هستم. اگر شما به یاد من نباشید، منم به یاد شما نیستم. شما اگر خدا را فراموش کردید، خدا هم شما را فراموش میکند. نسو الله فنسیهم، این درباره منافقین است در سوره توبه. خب پس چون مصلی مناجی حق است، مقدمه اول حاصل است که اذکرونی. وقتی اذکرونی حاصل شد، مقدمه دوم که منزله جزاست، اونم حاصل می شود که اذکرکم. وقتی اذکرکم شد، انسان مذکور حق است. وقتی مذکور حق شد و عبد شد ذاکر و خدا مذکور و ذکر طرفینی شد، اونگاه نوبت به حدیث صحیح سوم میرسد. اون حدیث این است که انا جلیس و من ذکرنی، تنها یاد حق در لب بر دل یا نام حق بر لب نیست، مجالست است. این مجالست همون حضور است. اگر حضور است وصال است، اگر وصال است چشم با دیدن محبوب خوشحال می شود، می شود غریر العین. بر اساس این سه حدیث است که جعلت قرة عینی فی الصلاة. حالا اگر کسی اهل مناجات نبود و اهل ذکر نبود و جلیس حق نبود، البته قرة عین او صلاة نخواهد بود. حالا بکوشد به این که اگر به مرحله یقین نمیرسد، به مرحله احسان برسد، به مرحله انه نمیرسد، به مرحله کانه برسد. اگر او عبد الله انک تراه لانک تراه نیست، او عبد الله کانک تراه باشد، گویا اینکه خدا را عبادت میکنی باشد، که منزله که مقام احسان است دون مقام یقین و مقام رؤیت. البته بله، در حال ولی اونها دائما در نمازن، اونها کسانی هستند که دائما اصل نماز ذکر است. مرحوم صاحب وسائل این روایت رو در باب ذکر نقل کرده است، در باب کثرت صلات نقل کرده است. والذین هم فی صلاتهم دائمون، اونا که دائما در نمازن، این غیر از کسانی که الذین هم علی صلواتهم یحافظون، غیر از آن هستن که مواظب نمازهای واجب و مستحبشون هستن. اونا که دائما در نمازن، روایاتی در این زمینه وارد شده است که اگه کسی دائما متذکر بیاد حق باشد، این دائم الصلات است، چون اقیم صلات لذکری. و اون که میگوید خوش آنان که دائم در نمازن، نه یعنی مرتب نماز میخونن، مشغول کار خودشون هم هستن، اما لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، این در این حال که مشغول کسب و کار و کشاورزی و امثال ذالک است، تو نماز هست، جز صلات فی صلاتهم دائمون است. اون نماز واجب و مستحب رو در موقع خودشون میخونن، این کاراشون هم ذکر الله هست در حقیقت. و اگر کسی به این مرحله رسید، باید قرة عینی فی الصلاة برای او محسوس است. و اگر نرسید، باید بکوشد که کأنه قرة عین بشود. اونگاه وظیفه کسانی که نماز میخوانن او رو شرح میدهن، که اون یه بحث جداییست. از در خلال این بحث ها سخنی جناب قیصری دارن، و این است که از این مطلب دو مسئله روشن می شود. یکی این که این مسئله اولا در متنم هست، یکی این که نماز بدون سوره گفتن جایز هست و موجزی است، اما بدون فاتحة الکتاب موجزی نیست. لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، فاتحة الکتابی که بین عبد و خلق حق تقسیم شده است. مسئله دوم این است که بسم الله الرحمن الرحیم نه تنها از قرآن است و نه تنها جزء سوره مبارکه فاتحة الکتاب است، بلکه از در کنا بحث تفسیری است، بلکه از در حکم بحث فقهی جزء نمازم هست. حالا اگر اختلافی هست در جزئیت بسمله نسبت به سوره هست، اما نسبت به فاتحة الکتاب دیگه اختلافی نیست. هم اون دو تا مسئله تفسیری، هم یک مسئله فقهی که بسم الله الرحمن الرحیم جزء نماز است، در نماز باید خونده شود، نه اینکه جزء سوره است و قرائتش در نماز واجب نیست. منتها حالا در جهر و اخفاء البته بین عام و خاص راجع به این قسمت فرق است، که ول جهر بالبسمله جزء امارات شیعه هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 487. خب، چون عالم کون مشتمل بر دو قسم است و ذات اقدس اله هر دو قسم را ادراک می کند و انسان هم به صورت عالم خلق شد، هم به صورت رحمان، هم هر دو جهت را داراست و هم هر دو جهت را درک میکند. چون اون چهره ای که انسان از سلسال است و من همه این مسنون، از اون جهت بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بل انسانو علی صورتین ای مخلوقون علی صورت الحق والعالم. پس فلا خوندیم فلا یکون سم مزاجون که لا یدرکو الا الامر الواحد من کل شی اما طیب و اما الخبیث. ما مزاجی نداریم که فقط یک جهت را ادراک کند و جهت دیگر را ادراک نکند، چون بر صورت رحمان است و رحمان هر دو جهت را ادراک میکند. البته داریم در بین انسان‌ها کسی را که یا کسانی را که از جنبه خبث تغافل دارند و از جنبه طیب حکایت میکنند. بل سمه مزاجون که یدرکل طیبه من الخبیث، ننگ خبث خبیث را درک نکند، تغافل دارد. از لا خبیث الا وله نصیب من الطیب ولو به نسبت الى بعض الامزجه. ما خبیث محض که نداریم، هیچ خبیثی نیست مگر اینکه جنبه طیب دارد ولو نسبت به برخی از مزاجها. و این انسان کاملی که جنبه طیب را ملازم می کند، این چنین نیست که از خبث غفلت کند. ما علمهی به انهو خبیسون به زوغ طیبون به غیر زوغ. او همانند دیگران زائقه دارد که بفهمد این بو بد است مثلا، اما چون طیب را از جهت دیگر درک می کند، از غیر جهت زوغ درک می کند، از طیب خبر می دهد. ما علمهی به ان اون بعض الاشیاء خبیث هستن به زوغ طیب هستن به غیر ذوق. اونگاه فیشغله ادراک و طیب منه عن الاحساس به خبثی، یعنی ادراک چهره خوب اون خبیث شاغل است، نمیگذارد که او چهره نقص را ببیند. کما روی عن بعض المشایخ که انه مر مع جمع من المریدین فرآ جیفتا ملغاتا فقال ما اشد بیاض اسنانه یا ما احسن بیاض اسنانه. چقدر این مردار دندانش سفید است، این تیبی او را دیده است. هازا قد یکونو، این می شود که در بین افراد کسانی باشند که فقط چهره خوب و نقاط مثبت را ببینند و نقاط منفی را تغافل کنند. این می شود که آدم سخن از خبث و خبیث به میون نیاورد، اما نمی شود که خبیث از عالم رخت بربندد و خبیث در عالم نباشد، این نیست. هازا قد یکونو، این می شود چون مرحله اظهار برمی گردد. اما و اما رفع الخبیث من العالم ای من الکون، یعنی در عالم کون و فساد، نه کل عالم، چون در نشأه مجردات اصلا خبیث نیست. و اما رفع الخبیث من العالم ای من الکون فانه لا یسه. چرا؟ لان التمایه مختلفتون، خبیث نسبت به بعضی ها طیب نسبت به دیگری است. فما لا یلائم طبیعتن هو اندها خبیثون و ما یلائمها فهو اندها طیب. هر چیزی که ملائم با این امر نیست نسبت به او خبیث است، و همین خبیث نسبت به چیزی که ملائم است طیب است. و الخبیث عند طبیعت اخرى و الخبیث عند طبیعت اخرى یلائمها طیب. همین خبیث نسبت به طبیعتی که ملایم است طیب است. حالا نمونه ذکر میکنن. فی لعاب فم الانسان فإن لعاب فم الانسان طیبون عند انسان اما سمان بالنسبه للحیه و کذا سم الحیه سبب الحیات است عند الحیه اما قاتلون بالنسبه للانسان چین که ول اصلو نافعون به نسبه الى مزاج المبرودین کلمشایخ که مزاجشون سرد است اما همین اصل زارون به نسبه الى مزاج المحرونین کن شبان که مزاجشون گرمه پس فلا یمکنو رفع الخبیث من الکون رفعه من الکون این خوب سوتی امر نفس نسبی است ولی ذات اشیا البته درون ذاتشون جز تیب چیز دیگر نیست فاما اعیان الاشیا و ذواتها لکونها راجعتن الى عین ذات الهیه فلیس شیء منها خبیثن چون ذات نشانه ذات حق تعالی است و اصل هستی به اونجا برمیگردد این خبثی در اون نیست و رحمت الله فی الخبیث و طیب رحمت خدا شامل است و فراگیر است هر دو صنف را هم طیب را و هم خبیث را و رحمت الله فی الخبیث و طیب ای و رحمت الله حاصلتون فیهما و لولا تلک الرحمه لما وجد شیء منهما اگر چنون چه رحمت واسعه حق نبود نه خبیثی یافت میشد و نه طیبی یافت میشد بله غرض آن است که این شیء را مثلا مار را که یک انسان خبیث میداند یا سمش را که یک انسان خبیث میداند همین این مار مشمول رحمت حق است اون سم مشمول رحمت حق است که سهم هستی دارد چه اینکه انسان هم همینطور است وقتی با یکدیگر سنجیده میشود مسئله خبث در میان بیاد وقتی نسبت به دیگر سنجیده نشود تیب نفسی دارد بله غرض آن است که اون چرا که نفس خبیث یا طیب میپندارد این مشمول رحمت هستی حق است رحمت هستی بخش حق است چون کل واحد فی نفسهی طیبن و کل واحد فی نفسه سهمی از هستی دارن شیئن و مستاق رحمتن وقتی ما اشیا را نسبت به دیگر سنجیدیم اونگاه مسئله خوب ظهور میکنه خوب لأن الشیء لا یحب بله و رحمت الله فی الخبیث و طیب این فلخبیس ظرف مستقر رسن لغو ای رحمت الله حاصلتون فیه ما ولولا تلک الرحمه لما وجد شیء من همایین از طیب خبیس از الوجود و این الرحمت است ولخبیسو اند نفسهی طیبان چیزی را که ما خبیس میپنداریم این پیش خودش طیب است و خوب و طیبو اندهو خبیثون چیزی را که ما طیب میپنداریم پیش این خبیث خبیث است یعنی آب دهن انسان پیش مار پلید است لأن الشیء لا یحب الا نفسه و ما یناسبه لا ما یزاده و نشئی که تضاد در اونجا هست خبث در اونجا یقینا راه دارد فما سم شیء طیب الا وهو من وجهن فی حق مزاج ما خبیثون و کذالک العکس کما مره که خوب سوتیب می شود امر نفسی این پایان فصل دوم بحث که حب به ریه من دنیاکم سلاس النساء و تیب و قرت عینی فی السلات اما فصل سوم بحث که در باره نماز است سخن شروع می شود نه حالا انسان محوری در جهان بینی فلسفه الهیات چیز نیست اون رو هم مرحوم شیخ اشراق تبیین کرده است که انسان نباید در جهان بینی خود را محور قرار بدهد کل جهان بر همین اساس این که هر چیزی با علت و معلول و لوازم و ملازمات خود مناسب است و با موانع و عوائق ناسازگار، اون مسئله تضاد یا خیر و شر یا مسئله تیب و خبس از اینجا نشأت می‌گیرد. نه انسان با نباشد درک نیست، نه که شر و خلق. الان که
قلب و خنزیر اگر نجسه یا مثلا خبیثه نسبت به انسان اینجوریه، و الا لولا انسان نه نجسه نه خبیثه.
نه الان لولا انسان تضاد در عالم هست، چون که لولا انسان تناسب در عالم هست. اون تناسب ها محور خیر بودن است، اون تضادها مدار شر بودن است. این چه نیست که در عالم طبیعت انسان چه باشد چه نباشد، آب و آتش دو جور باشند.
یک آتش آبی و بخار کرد، این آتش
برای
اون آب شر
بعدی که زد دوست دیگر. نه اگر یک چیزی صورت یک شیء را از بین میبرد، مثلا باد تند میآید یک میوه رو نمیگذارد به مقصد برسد، در بین راهی رو میپوساند، نسبت به میوه شر دیگه، برای اینکه نمیذارد به کمالش برسه دیگه. نه بالاخره این درخت وجودی صورت نباتی دارد، میخواد به مقصد برسد. این سیب یه وجود نباتی دارد، میخواد به مقصد برسد. اون معدن دل خاک یه وجودی است که میخواهد کوشش کند لعل بشود یا بد در عقیق بشود امثال زالک. اون ماهی تو دریا میخواد زاد و ولد داشته باشد، یه حیوان دیگری او رو میخورد و بل میکند. اینکه حیات یک کسی رو یا سلامت یک کسی رو یا کمال یک کسی رو یه موجودی از بین میبرد با او ضد است. این عبارت معروف اول مال مرحوم شیخ اشراق بود، بعدها مرحوم صدر متعلین دارن که لولا تضاد لما دام فیض. البته تضاد هست، منتها تضاد منشأ خیر و رحمت و برکت است. لذا در جهان بینی در تنظیم نظام احسن فرمود انسان محوری نباید داشت که ما خودمون بسنجیم. خود ما هم یه مهری هستیم از مهرهای این جهان وسیع. ما هم برای عده بدیم چون که عده برای ما بدن، ما هم برای عده خوبیم چون که عده برای ما خوبه.
نه در جهان بینی یک طرف بسیاری از امور اعتباری و واقعا مربوط به عالم انسانی، مثلا فرض کنیم جزا، خوب و بدی هایی که نسبت به جزا که هیچ تو جهنم، اگر انسانی نباشه به هیچ جهنم.
نه اونها که
بله.
نه مسائل تکلیفات بله، اما مسئله خیر و شر، مسئله تیب و خبیث، این یه امر واقعی است. چه انسان باشد چه نباشد، انسان هم یه مهری از این مهره هاست. همین طوری که الان جناب قیصری فرمودن، هر شیئی با مناسبش و با ملازمش و با لوازم و ملزوماتش سازگار است، با منافی و با موانع و با عوائق ناسازگار. چه انسان باشد چه نباشد، بعضی از امور مانع کمال بعضی از امور دیگه هستند. وقت این میشه خیر و شر یا تیب و خبس نسبی. البته انسان که باشد چون یه موجود متفکریست، با اعتبارات باید کار انجام بدهد، یه سلسله لوازم اعتباری رو هم به همراه دارد. خب در فصل سوم فرمودن به این که اون سومی که به وسیله او ثلاثه کامل میشود و این فرد اول الافراد که ثلاثه است محقق می شود، عبارت از نماز است. و مثال سلذی بهی کمالت الفردیه، فرمودن به این که اول الافراد ثلاثه است و این ثلاثه با سه زل کامل می شود، نسا اولی، تیب دومی، ثلاثه سومی. اون فصلات است، اون سومی ثلاثه است. قیصری می فرماند در این بیان مس ایما اون بقوله صلی الله علیه و سلم که فرمود حب به الیه من دنیاکم سلاس النساء و تیب و جعلت قرة عینی فی الصلاة. تقدیر این حدیث این است که النساء یک و تیب دو و الصلاة سه و جعلت قرة عینی فی الصلاة، این سومی که صلات است محذوف شد اکتفاءاً به ذکر ما بعده. خب فقال صلی الله علیه و آله و سلم و جورت قرت و عینی فی الصلات، چرا؟ لأن الصلات مشاهدتون، و مشاهده محبوب انسان را غریر العین می کند. ای لأن صلات سبب مشاهده است این صغرا، و مشاهده محبوب قرت و عین محب است این کبرا، پس نماز قرت عین مسلیس این نتیجه. اینها را برابر دو سه حدیث ذکر می کند. و ذالک لأن الصلاة مناجات بین الله و بین عبده کما قال سبحان الله تعالی، این کما قال تعالی فذکرونی اذکرکم، این هم کبرای قیاس است. البته المصلی یناجی ربه صغرا قیاس است، این حدیث صغراست برای اون آیه. نمازگزار متذکر حق است و هر کس متذکر حق باشد حق هم متذکر اوست، پس حق متذکر نمازگزار است. کما قال تعالی فذکرونی اذکرکم، اگر شما به یاد من نبودید من هم به یاد شما نیستم. ای ولأن الصلاة مناجاتون کما قال صلی الله علیه وسلم المصلی یناجی ربه، که مرحوم صدوق هم در کتاب شریف من لا یحضر این نقل کرد، المصلی یناجی ربه فمادام فی الصلاة، مادامی که مصلی در نماز هست فهو فی المناجات است. ولما کانت این مناجات مستلزمتا لذکر من الطرفین، چون با هم نجوا میکنن، مناجات غیر از دعاست، مناجات نجوای طرفی نیست دیگر. المصلی یناجی ربه، مگر ثابت بشود که یک طرف است، وگرنه ظاهر با مفاعله دو طرفی است دیگر. اون وقت این مناجات چون ذکر دو طرفی است، اون را آیه مبارکه فذکرونی اذکرکم تأمین می کند. استشهد به قولی تعالی فذکرونی اذکرکم. خب و هیه ای از صلات عبادتون مقسومتون بین الله تعالی و بین عبدهی به نصفین، فنصف این صلات لله است و نصف این صلات للعبد است کما ورد فی الخبر. این از عیون اخبار رضا صفحه 300 نقل شده است. البته عیون اخبار چندین چاپ دارد، ولی این چاپی که پیش ما بود صفحه 300 عیون اخبار رضا است. در فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر هم جلد 4 صفحه 475 این حدیث هست. اما به خاصی رو نقل کردن، روایت هم معتبر است. فی الخبر صحیح عن الله تعالی، که این حدیث قدسی است، که انه تعالی خدای سبحان قال قسمت صلاتو بینی و بین عبدی، برابر این که دو جا در این متن دارد از صلات المقسومه، یا نه قسم تو صلات من تقسیم کردم، چون دو جا در اینجا سخن از صلات المقسوم است. قسمت صلاتو بینی و بین عبدی نصفین، دو نصف شد، نصف حالی و نصف حال عبدی، و عبد من هرچه سوال کرد من به او خواهم داد. ولی عبدی ما سأل، این ولی عبدی ما سأل نظیر لسان لقد اوتیت سؤلک یا موسی را داراست. یقولو بسم الله الرحمن الرحیم که اول است، یقول و عبد این چی نمیگوید؟ بله دیگه، احتمال هست، ولی چون کلمه مقسومه دو جا در اینجا آمده است نشون میده که از صلات المقسومه، قسم تو صلات هم درست است. یقول و عبد میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، یقول الله تعالی ذکرنی عبدی. یقول العبد الحمد لله رب العالمین، یقول الله حمدنی عبدی. یقول العبد الرحمن الرحیم، یقول الله تعالی اثنا علی عبدی، یقول العبد مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یقول الله مجدنی عبدی فوز الی عبدی فهذا النصف كله لله تعالی خالصون محض. در این ثنا و مجد غیر حق راه ندارد، همش هم حصر است. از اول تا آخر عالم مال او شد، او مبدع شد، او مالک یوم الدین شد، او رحمان رحیم شد. بله، وقتی گفت که مالک یوم الدین یعنی جزا مال توست دیگه کار. ثم یقول العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یقول الله تعالی هذه، یعنی این آیه بینی و بین عبدی. این آیه دو جمله دارد، جمله اولا مال من است، جمله دوم مال او. از این گفته ایاک نعبد و مال من است، از این گفت ایاک نستعین، از تو مدد می طلبیم، این مال او است، یعنی دریافت می کند کمک ما را. هذه، این آیه بینی و بین عبدی، ولی عبدی ما سأل، او استعانت خواست، منم کمک میکنم. فوق الاشتراک فی هذه الآیه یقول العبد، مقطع سوم این سوره، یقول العبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اونگاه یقول الله تعالی فهؤلاء لعبدی، یعنی این اموری که سوال کرده است، صراط مستقیم خواست، صراط انبیا و اولیا را خواست، پرهیز از راه ضالین و مغضوبون علیه را خواست، اینها را به او خواهم داد. و لعبدی ما سأل، این هم صغرا و کبراست، اینها مال بنده من است و هرچی بنده من خواست میگیرد. خب، و لعبدی ما سأل فخلص یا خلص ها اولائه لعبدهی کما خلص الاولو له تعالی یا اول له تعالی. این امور یاد شده بعدی مخصوص بنده است، چه این که اون امور یاد شده قبلی مخصوص حق تعالی است. مناسب با ها اولا اول است، گرچه این نسخه معمولا به صورت اول نوشته شده. فهؤلاء فخلص هؤلاء لعبده كما خلص الاول، یعنی امور اولیه له تعالی. خب، جناب مصنف میفرمان به اینکه فعل من هازا وجوب و قرائت الحمدلله رب العالمین، این در نماز باید قرائت بشود، چون لا ثلاث الا فاتحه الكتاب، فمن لم یقرأها فما صلى الصلاة المقسومة. اول کلمه مقسومه بود، از صلاة المقسومه، الان اینجا صلاة مقسومه است. فما صلى الصلاة المقسومة بین الله و بین عبده، حتما باید را بخواند، کما قال صلی الله علیه وسلم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. بعد جناب شارع می فرمان به این که از این حدیث گذشته از اون مسئله تفسیری و اصل مسئله فقهی که لا صلات الا فاتحه کتاب، یه مسئله فقهی دیگر هم ظاهر می شود که بسم الله جز این صفات کتاب است. و لازم من حاضر حدیث ایزن الفردیت، که به اصل مسئله برمی گردد، برای اینکه این حدیث سه ضلعی بود، بخش اول حق الله محض بود، بخش ثانی مشترک بود بین حق الله و حق عبد، بخش ثالث حق العبد بود. لازم و لازم این هادل حدیث ایزن الفردیت، فإن القسم الاول خالص لله و ثانی مشترک بین العبد و بین الله و ثالث خالص للعبد. یک و یک مسئله فقهی دیگر هم روشن می شود، و لازم ایزن البسملته من الفاتحه، جزء فاتحه کتاب است، برای اینکه از حدیث استفاده می شود که وقتی عبد در نماز بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، یقول الله تعالی ذکرنی عبدی، وقتی عبد بگوید الحمدلله رب العالمین، یقول الله حمدنی عبدی. نماز از الحمدلله رب العالمین شروع نمی شود، از بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود. خب، تا کنون ثابت شد که نماز مناجات است و ذکر است و هر کسی اهل نماز باشد به یاد حق متذکر است و هر که به یاد حق متذکر بود حقم به یاد او متذکر است. اما از اینجا حدیث بعدی است که ثابت میکند ذاکر جلیس مذکور است. ولما کانت صلات و مناجاتن فهی ذکرون و من ذکر الحق فقد جالس الحق و جالس اهله الحق. چرا؟ فانه صحف الخبر الالهی در حدیث قدسی، حدیث هم قبلا گذشت که انه تعالی قال انا جلیس و من ذکرنی و من جالس من ذکره و هو ذو بصر حدید که قولهی بصر کلیوم حدید رعا جلیسه. وقتی جلیس خود را دید می شود شاهد، وقتی شاهد را دید قرین العین خواهد بود. پس فهاذه ای الصلات مشاهدت و رؤیه ای یحصل للمصلی الشهود الروحی و رؤیت العینیه فی مواد الاعیان الموجودت روحانیت و الجسمانیه. هرچرا در جهان می نگرد اون حقی که متجلیست لخلقی به خلقه او را می بیند. مقام ذات که احدی به او دسترسی ندارد، مقام ظهور که تا کنون مقفول بود الان مشهود است. حالا اگر این متذکر صاحب بصر نبود، بصرش حدید نبود، این نمی بیند، ولی باید بکوشد که کأنه می بیند. فعلا یکن این مسلی زا بصرن و عرفانن که انه هو المتجلی لكل شيء و هو المتجلی عن كل شيء لم يره. اگر کسی دارای بصر تیز نباشد و نتواند بفهمد که تنها چیزی که برای اشیاء تجلی می کند خداست و تنها چیزی که از اشیاء دیده می شود خداست، اگر این بصر را ندارد لاقل بکوشد به کأنه برسد. فعل لم یکن زا بصرن و عرفانن که حق متجلی است و حق مجلا، انه هو المتجلی لکل شی و هو المتجلی عن کل شی، برای همه خدا خود را نشون می دهد و از همه خدا دیده می شود، لم یره. فمن هنا که از اینجا، فمن هنا یعلم المسلی رتبته، نمازگزار رتبه خود را میخواد بفهمد که آیا یناجی ربه، آیا جلیس حق هست، یا فویل للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. فمن هنا یعلم المسلی رتبته که هل یرى الحق هذه الرؤیت العیانیت فی هذه الصلات ام لا. حالا در غیر نماز اگر این حال بوده است نمی دهد، در نماز لااقل این حال بوده است می دهد یا نه؟ اگر در نماز این حال بوده است نداد، بکوشد که به کأنه برسد. هل یرى الحق هذه الرؤیت العیانیت فی هذه الصلات ام لا. فعل لم یرهو، اگر در نماز حق را با چشم جان ندید، فل یعبده بل ایمان کأنه یرا، که این میشه مقام احسان. اگر ایمان به شهادت نداشت لااقل ایمان به غیب داشته باشد. اونها که میبینن مؤمن به شهادتن، اونها که میفهمن ولی نمیبینن مؤمن به غیبن، لااقل ایمان به غیب بیاورد. فلیعبد بالایمان کأنه یرا کالمؤمنین المحجوبین. اونگاه فیخیله فی قلبه عند مناجاته، اون معنای شریف را در قلبش خطور بدهد هنگام مناجات حق و گوش بدهد ببیند چه میشنود. و یلقی السمع لما یرد بهی علیه من الحق، اون وارداتی که به او میرسد اون واردات را لااقل گوش بدهد. خیلی از خاطرات خوب است که تو نماز نصیب انسان می شود، تصمیم می گرد فلون کار می کند، نمی فهمد که این کلام الله است، بعدم بر کمال بی اعتنائی می گذرد. بی خود یک نیت در قلب کسی خطور نمی کند، که اگر یه نیت خیری، یه قصد خیری خطور کرد، این تکلم الهی است. و اگه کسی اطاعت کرد، به اون نیت عمل کرد، این معلوم شود استماع کرد، گوش به حرف خدا داد. و اگه کسی اطاعت نکرد، ایرم نظیر سایر خاطرات از ذهن دور انداخت، یه حرف خدا را نشنید. لذا گفتن وقتی تصمیم خیر گرفتید زود انجام بدید، معطل نشید. و اگر تصمیم شر گرفتید عجله نکنید. در روایات دارد که اگر چون چه تصمیم خیر گرفت، کار نیت خیر کردید، زود انجام بدید. خب و یلق سمع، گوش فرا بدهد، لما یردو بهی علیه من الحق من الواردات روحانیه و المعان الغیبیه. حالا این نمازگزار یا امام است یا غیر امام. اولا هر نمازگزار اگر فرادا نماز میخواند امام است، و اگر امامت هم دارد امام است. اگر مأموم شد حکم دیگری دارد، چون هر کسی نماز بخواند بالاخره یه عده پشت سر او هستند، یا از انسان ها یا از فرشته ها. اگر اذان و اقامه بگوید دو صفی از فرشته به او اقتدا میکنند. تو باب اذان و اقامه در نماز هست، در فضیلت اذان و اقامه است که کسی اذن و اقام خلا صفه و صفان من البراکه، دو صفی از فرشته به او اقتدا میکنند. اگر فقط اقامه بگوید و وارد نماز بشود، یک صفی از فرشته به او اقتدا میکنند. این است که مرحوم میرزا تو قوانین در بحث این که چی مفهوم داره چی مفهوم ندارد، المسلی وحده و جماعه از که در تعبیرات ما روایی هست ناظر به همینه، المسلی وحده و جماعه، کسی که تنها نماز میخواند نمازش نماز جماعت است، برای اینکه فرشته ها پشت سر او هستند. المسلی وحده و جماعه. خب فإن کان اماما لعالمه الخاص به وللملائکه، اگر امام مصطلح است، امام جماعت مصطلح است که عده ای از انسانهایی که مال عالم خود او هستند به او اقتدا میکنن، فرشتگانی که مال عالم او نیستن هم به او اقتدا میکنن، حکمش این است که الان بیان میکنم. فإن کان اماما لعالم الخاص به ای الاناسی وللملائکه المسلین معه، حالا این تو پرانتز ذکر میکنن، فإن كل مسلن فهو امام بلا شک، فإن الملائکه تسلی خلف العبد اذا صلى وحده كما في الخبر، که المسلی وحده جماع. این پرانتز تموم شد، بسته شد. فإن كان اماما لعالمه الخاص به وللملائکه المسلین معه فقد حصل له رتبة الرسل في الصلاة، رتبه مأموران الهی را و سفرای الهی دارن، در نماز لاغر این رتبه را دارن، در این حین خلیفه الرسول است. فقد حصل له رتبه الرسول فی الصلاة، لأن امامت الناس من مراتب رسول است، از رتبه های پیامبر دیگه. و قول مصنف که در مذ فمود فقد حصله، این فقد حصله جواب شرط است، بقیه در پرانتز بود. ای فی این کان اماما للناس فقط حصل در رهو رتبت الرسول، ولم ما کانت الامامه قیاما به حقوق العباد و هی من شؤون الحق قال و هی نیابت عن الله، پس رتبه رسول را دارد و خلیفت الله است. اگر امام شد باید حق مأمومین را رعایت کند، اقلش این است که حرفای اینا را درست به حق برساند. بالاخره نماینده دیست، تنها بخواهد نماز بخواند، عده‌ای از فرشته ها به اقتدا میکنن، باید طوری ایاک نعبد و ایاک نستعین بگد که حرفای فرشته ها را هم برساند. اگر به حسب ظاهر امام جماعت است، باید حق این مأمومین رو درست ادا کند، یعنی حرفهای اینا رو درست به حق برساند. بنابراین حضور و خلوص امام به مراتب بیش از حضور و خلوص یکی تکلیف ندارد. دو تا سمت امام جماعت دارد، یکی این که به منزله رتبه رسالت دارد، یکی این که رتبه خلافت. ولما کانت الامامت و قیامن به حقوق العباد، و این امامت که قیام به حقوق عبادت از شؤون حق است، قال و هی النیابت علی الله. حالا فیضا قال سمع الله لمن حمده فیخبر نفسه و من خلفه و ان الله قد سمعه. انسان در حال رکوع میگه سبحان ربی العظیم و بحمده. خب حمد خدا را دارد، خدا را حمد میکند. بر اساس این که این مناجات است و مناجات طرفی نیست و هرچی انسان بگوید خدا میشنود، این امام جماعت که سر برداشت دارد پیام خدا را به مردم میرساند، گزارش میدهد. وقتی گفت سبحان ربی الاعلا سبحان ربی العظیم و بحمده، پس خدا را حمد کرد. او رابطه بین نمازگزارهای دیگر و خداست و خدا هم حرف بنده را میشنود. این که سر بلند کرد، گزارش از طرف خدا به مردم میدهد که این حمدی که ما کردیم خدا شنید. خدا شنید یعنی گوش به حرف من داد، و یعنی او به کل شیء سمیع است. این سمع اعتباری است، نه سمع فلسفی. بیان زالش این است که خدا به کل شئن سمیع است، فحش را میشنود، مناجات را میشنود. این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. سمع اعتباری این است که ما میگیم آقا گوش به حرف ما بدید، یعنی ترتیب اثر بدید. این که در دعاها میگیم انک سمیع الدعا، نه یعنی دعا را میشنوی، چون اونو فحش هم میشنود، غیبت هم میشنود، چون به کل شئن سمیع است. سمیع است یعنی گوش به حرف میدهد، یعنی اعتنا میکند. وگرنه انک سمیع الدعا اسمع دعایی و اسمع ندایی، اسمع که در اول این دعا هاست یا سمیع الدعا که در پایان دعاست، به این معناست که خدا یا گوش به حرف ما بده. این سمع الله لمن حمده‌ای که امام میگوید دارد به نمازگزارا خبر میدهد که خدا گوش به حمد ما داد، یعنی این حمد ما را تحویل گرفته است. و اذا قال این امام جماعت سمع الله لمن حمده فیخبر خودش را، نفسه خودش را با خبر میکند، یعنی از طرف ذات اقدس اله دریافت کرده است که به خودش و به سایر نمازگزارها برساند که خدا گوش به همدین ها داده است. فیخ برو نفسهو و من خلفهو به اندالله قد سمعه، ای یخ برو الامامو نفسهو ولی من اقتدا و ان الله سمع حمد من حمده و مناجات من ناجا و ذلک لانه یشاهد ربه و عالم بانه سمع حمد الحامدین. این میفهمد که خدای سبحان حمد حامدین را شنید و ترتیب اثر داد و درد گزارش میدهد. والحمد لله رب العالمین.